السلام عليك يا علي بن موسى الرضا.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
کیفیت صدای پایتخت را با ایران صدا باور کنید.
به نام خدای بزرگ
صدای شهر.
صدای ما را از رادیو تهران میشنوید.
ایران صدا نقطه آی آر.
آب برای فردا. هر دقیقه کمتر زیر دوش آب بودن یعنی صرف جویی حدود 20 لیتر آب، یعنی اگر فقط 5 دقیقه دوش بگیرید ماهانه بیش از 1000 لیتر آب کمتر مصرف میکنید. زمان دوش گرفتن رو باید کم کنید. تنها با 5 دقیقه دوش میتونید تمیز بمونید و مسئولانه تر زندگی کنید. در ایران میانگین زمان دوش گرفتن حدود 10 دقیقه است. اگر هر نفر فقط 2 دقیقه کمتر آب استفاده کنه، میلیون ها لیتر آب در ماه ذخیره میشه. تغییر ساده است. زمان بگیرید. حواستون به ساعت باشه. آب منبع محدودیه. بیایید قطره قطرش رو جدی بگیرید.
صبح شما عزیزان همراه رادیو تهران به خیر باشه. خدمت شما اعلام بکنم که امروز یک شنبه 19 مرداد ساعت 12:30 برنامه دوره یک میز میزبان استاندار تهران آقای محمد صادق معتمدیان هست. این گفتگو به طور زنده و تصویری پخش خواهد شد. شما هم میتونید پرسش های خودتون رو از استاندار از همین حالا به سامانه پیامکی رادیو تهران 30094 ارسال بفرمایید. انشالله زمان برنامه زنده دوره یک میز ساعت 12:30 پرسش های شما هم پرسیده بشه از استاندار محترم تهران آقای محمد صادق معتمدیان. ممنونم که همچنان همراهی با ما را انتخاب کردید. برنامه های رادیو تهران رو میشنوید. آرزوی ما صحت و سلامتی تک تک شما عزیزانی است که افتخار دادید و همراه ما هستید. دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده کافه سلامت.
کافه سلامت.
یا برم شک بکن ز حال بد لالای لالای بشین و هی ناله کن ز عاقبت لالای لالای.
دسترسی آسان به پزشکان متخصص در کافه سلامت.
معنی حافظه
آرزوی ضبط نگهداری مطالب و بقایی.
معنی آرزه
اتفاق پیش آمد مرزه
کافه سلامت.
شنبه تا چهار شنبه 8 تا 9 صبح.
کافه سلامت.
خدایا به امید تو. سلام عزیزان، صبح شما بخیر. الهی هر جایی که هستید در صحت و سلامت و آرامش تمام باشید و یا اینکه هر چه زودتر صحت و بهبودی کامل حاصل بشود. از صمیم قلبم آرزو میکنم که همیشه سلامتی، حال خوب و شادی عزیزانتون رو ببینید. من دلارام شکوهی، اینجا برنامه کافه سلامت، رادیو تهران، ساعت 8:05 است. یک برنامه با موضوعات مختلف پزشکی در حوزه سلامت که میتونه سوالهای شما هم رنگ و بوی خاص و ویژه‌ای به این برنامه ببخشه. 22-65-24-65-66 و شماره پیامک 30094. از شنبه تا چهارشنبه هر روز ساعت 8 و 9 صبح از رادیو تهران این برنامه به صورت زنده پخش میشه با حضور کارشناسان پزشکان محترم در داخل استودیو و هر روز هم به حوزه یک بیماری یا یک اختلال خاص ارتباط پیدا میکنه. موضوع امروز برنامه کافه سلامت رادیو تهران پوکی استخوان. با حضور کارشناس محترم امروزمون، سرکار خانم دکتر عطیه آموزگار، فوق تخصص غدد و متابولیسم. خیلی خوش اومدید خانم دکتر آموزگار عزیز به برنامه کافه سلامت رادیو تهران.
خیلی ممنون. عرض سلام دارم خدمت شما، همه عزیزانم، شنوندگان محترم و بیمارانی که شاید الان در واقع این بخش بتونه یک کمکی بهشون باشه.
انشالله که حتما، هم در زمینه اینکه چه بکنن از حالا به بعد و هم کسانی که میخوان پیشگیری بکنن که فکر میکنم همه قاعدتا. پوکی استخوان خانم دکتر آموزگار، یه مسائلی وقتی آدم جوان هست خیلی بهش فکر نمیکنه، اصلا دغدغش رو نداره و انگار که به یک زبان دیگری دارن آدمهایی که پا به سن گذاشتن در موردش صحبت میکنن، خیلی آدم درکی ازش نداره. ولی دقیقاً اگر تو همون سنین بهش پرداخته نشه، عوارض جدی و خیلی بد و تلخی در سنین بالاتر داره که مثلا میتونه زندگی رو مختل بکنه. مثلا ما یه وقتایی میبینیم دو نفر آدمی که مسن هستن کاملا پا به سن گذاشتن، اما از نظر توانایی ها و کیفیت زندگی با همدیگه خیلی متفاوتن. این از همون بخش نشأت میگیره که از سنین پایین تری که هنوز دچار یک سری عارضه های جدی نشدن به فکر بودن. فکر میکنم اگر اشتباه نکنم پوکی استخوان جزو همین موارد، درست گفتم؟
خیلی زیبا اشاره کردین به این که اگر که به فکرش نباشیم و پیشگیری نکنیم، واقعا اون کیفیت زندگی رو در روزهای آینده، سالهای آینده و سنین بالاتر واقعا تحت تاثیر قرار میده و چه بسا یک پوکی استخوانی که بهش دقت نشه، شناخته نشه، پیشگیری نشه، نهایتا این که منجر به شکستگی میشه و شکستگی های در واقع گردن استخوان ران به صورت جدی حیات فرد رو تحت تاثیر قرار میده و عواقب نگران کننده ای خواهد داشت. و دقیقا همینطور که فرمودین، باید حتما بهش دقت بشه و هر چی پیشگیری بهتری انجام بشه، انشاءالله عزیزان سالهای آینده رو در زحمت کمتری زندگی خواهد کرد.
دقیقاً انسان تا روزی که زنده است باید زندگی بکنه دیگه. متاسفانه بعضی ها از یه سنی به بعد اصلا حق زندگی رو از خودشون میگیرن و فکر میکنن که اصلا خجالت میکشن که چرا الان دارن زندگی میکنن و در حقیقت تا روزی که انسان هست باید با هر بهترین کیفیتی که میتونه زندگیش رو ادامه بده و اگر که میتونه پیشگیری داشته باشه در این مورد از سنین جوانی، خب خیلی خوبه که انجامش بده. حالا ما بریم سراغ بحث پوکی استخوان. و با این مقدمه فکر میکنم اگر شما موافق هستید از اینجا آغاز بکنیم که اصلا چه اتفاقی میفته که یک فردی دچار پوکی استخوان میشه، آیا اگر که مواردی مسائلی در شیوه زندگی در هر چیزی رعایت نشه برای هر فردی اتفاق میفته، یا اینکه خیر فقط ممکنه که به بعضی از افراد صدمه بزنه؟
سوال خیلی خوبیه. ببینین، علت اصلی پوکی استخوان روند سنه، یعنی اینکه اجتناب ناپذیره و با افزایش سن میزان تمام موادی که در واقع ساختمان استخوان رو میسازن کم میشن. بنابراین ما در سن از حدود 40 به بعد کم 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 منتظر این هستیم که فرد بله بله و به طوری که تقریبا تمام انجمنهای بزرگ دنیا علمی که راهنماهایی میدن برای اینکه ما بگردیم به صورت فعالانه دنبال پوکی استخوان در بیماران چکشون بکنیم، تقریبا بالای سن 75 ساله که توصیه میشه که چک بکنیم، سنجش تراکم استخوان داشته باشیم و بر اساس اون تشخیص بدیم که یه فردی پوکی استخوان داره یا نه. اما اون چیزی که خیلی مهمه، بارها گفتیم بارها شنیدیم، این هستش که پوکی استخوان یک بیماری خاموشه و اینجوری نیستش که علامتی داشته باشه و متاسفانه اولین علامتش همون شکستگی هستش.
پس یعنی زمانی که دیگه یه پیشرفتی صورت گرفته.
بله دقیقا، بیماری خاموش، نگرانی از همینه که بیماری خاموشه و شکستگی اتفاق میفته و اون موقع است که دیگه ما دیگه پیشگیری معنی نمیده که باید بریم سراغ درمان. مسئله مهمی این که اشاره شد مسئله پس سنه، اما ما که جلوی پیشرفت سن رو نمیتونیم بگیریم، اما قطعا مواردی هستش که باید بهش توجه کنیم که این روند رو کند کنیم، کمترش بکنیم و احتمال شکستگی رو کم و کمتر بکنیم. مسئله اصلی و خیلی مهم میزان دریافت کلسیم هستش. این کلسیم روزانه که دریافت میکنیم خیلی مهمه و تقریبا تو سن بزرگسالی یه چیزی بین 1000 و سن که یه خورده میره بالا تا 1200 میلی گرم روزانه.
خب سن رو که میفرمایید از کودک و نوجوان هم شاملش میشه؟ یعنی
ببینید خیلی خوب اشاره کردین، ما در زمان حتی خب حالا یه نوزاد، یه کودک در حال رشد و در زمان بلوغ، اگر تغذیه کلسیم و میزان دریافت کلسیم و تغذیه جوری باشه که مناسب باشه، یه اصطلاحی هستش که ما میگیم پیک بومس. یعنی چی؟ یعنی اینکه افراد اون اندازه از حجم استخوانی، حالا اینطوری بگم، که باید بگیرن داشته باشن، ایجاد بشه، ایجاد میشه و بعد فکر کنین که مثلا آدم با یه حجم خوبی داره بزرگسالی رو شروع میکنه تا به روند پیری، یا اینکه نه با یه استخوان‌های نحیف‌تری شکننده‌تری داره در واقع روند رو طی میکنه. خب خیلی متفاوت هستش. قطعا در تمام سالهای زندگی مصرف کلسیم مناسب بهترین و مؤثرترین راهی هستش که میتونه در پیشگیری از پوکی و استخوان نقش مهمی رو داشته باشه.
خب الان اگر که راجع به کودک و نوجوان، چون سن بره بالا ما صحبتمون رو ادامه بدیم، بخوایم صحبت بکنیم، لبنیات روزانه حتما پس باید میل بکنیم.
دقیقا، حتما باید میل بکنیم.
چقدر مثلا شیر؟
ببینید من اینجوری بگم، برای همه سنین وقتی که یه لیوان معمولی عزیزان شیر میخورن، حالا شیر کم چرب بهتر که حدود 250 سی سی میشه، حدود 250 میلی گرم کلسیم داره و یه کاسه ماست، کاسه ماسخوریایی که همه داریم و استفاده میشه، اونم حدود 250 میلی گرم. پس اگر که کسی در روز یک لیوان شیر و یک کاسه ماست رو بخوره، حدود 500 میلی گرم میشه.
خب شیر، ماست، پنیر.
بله، پنیر هم به اندازه که بخوایم یه چیزی که تو ذهن عزیزان بمونه، اندازه یه قالب کبریت کوچیک، حدود 200 میلی گرم میشه. پس این میشه حدود 700 میلی گرم و ما میگیم که خب یک بزرگسال یا فردی که هول و هوش بلوغ هستش حدود 1000 میلی گرم کلسیم لازم داره. 700 میلی گرمش رو که اینجوری گرفت، 300 میلی گرمش رو توی موادی که روزانه داره استفاده میکنه
وجود داره. بله. در اون مواد، یعنی مواد دوغ و کشک هم توضیح میده.
بله، اون هم کلسیم داره، ولی ببینید دوغ چون رقیق میشه دیگه، باید ببینیم که چه اندازه از ماست داره دوغ میکنه و استفاده میشه. اما هر مواد، یعنی بیشترین کلسیم در میزان مواد لبنی، حالا میخواد کشک باشه، ماست، شیر، پنیر، دوغ، حتی قره قرود، چون از بله. در واقع و خب خیلی مؤثر هستش. بقیه مواد غذایی، سبزیجات یا حالا دانه ها، کلسیم دارن ولی خیلی کمه، جوری که دیگه اون تتمه در واقع نیاز روزانمون رو باهاش پر میکنیم، نه اینکه وعده در واقع اصلی باشه که بشه این یعنی باید حجم زیادی خورده بشه که این امکان پذیر نیستش. بنابراین به عزیزان صراحتا توصیه میکنم لطفاً تا جایی که میتونن دقت کنن در میزان کلسیم دریافتی روزانه، اگر میخوان که در آینده کمک کنن از پوکی استخوانش
جلوگیری بشه. خب خانم دکتر، درباره بزرگسالها، از چه زمانی میتونن قرص کلسیم رو استفاده بکنن، از چه سنی و به چه میزانی؟ و یه صحبتی قبل از برنامه داشتیم با هم دیگه درباره این که ترس از رسوب دارن برای کلیه ها و این حرفا.
ببینید ما هیچ منعی برای گرفتن قرص کلسیم نداریم، محدودیت سنی براش نداریم، فقط اگر درست خورده بشه. و این قرصای کلسیمی که در فرم کوپه ما الان هستش، قرصای کلسیمی که به صورت کربنات یا به صورت سیترات، ما نگران رسوب نیستیم. خیلی از عزیزان مراجعه میکنن، مثلا میگن یه پلاک کلسیمی توی مثلا کاروتیدشون، رگ گردنشون دارن، این نگران خوردن کلسیم برای اینکه رسوب بره در این ناحیه بشه، اون اصلا در واقع سازوکار خودش رو داره، ربطی به کلسیم دریافتی ما نداره. کلسیم ها، قرص های کلسیمی الان حدود 250 میلی گرم کلسیم دارن که همش هم جذب نمیشه، چیزی حدود 40% جذب میشه. فقط کلسیمی که در یک قرص حدود 500 میلی گرم کلسیم داره، کلسیم فورته، اون کلسیم جوشانه. ما توصیه میکنیم که در یک روز بیشتر از 2000 میلی گرم کلسیم دریافت نشه، بیشتر از این نباشه،
بیشتر از 2000 میلی گرم نباشه
که اون ممکنه که حالا در ادرار باشه، و اگر کسی زمینه ای داشته باشه مایه کم بخوره، میزان کلسیم ادرارش رو زیاد کنه و در طولانی مدت اگه زمینه سنگ باشه سنگسازی انجام بشه. بعضی از موارد پزشک بیمار رو میبینه و میگه شما میزان کلسیم دفعی ادرارتون به یه علتی بالاست، اون مسئلهش جداست، تعداد زیادی هم از افراد نیستن که اینجوریه. خب اونا رو کلسیم قرص خوراکی نمیدیم، ولی از کلسیم مواد روزانه لبنی که محدودش
حتما باید
استفاده
بکنن. یه موضوعی هم حالا شما فرمودید قرص جوشان، بعضی از افراد مشکلی که با استفاده از قرصای کلسیم دارن این بلع سختشه، به دلیل اینکه اندازه درشتی دارن این قرصها، پس میشه به شکل دیگری هم مصرفشون کرد.
قرصا رو میشه، خب دو تیکه هست اگر که دقت کنین جای برش داره، یعنی شما راحت میتونین دو تیکه بکنین و تیکه ها دیگه اونقدر بزرگ نیستن. قرص جوشان رو میشه استفاده کرد با میزان کمی آب و حدود 500 میلی گرم، که قرار نیست 500 میلی گرم هم همش جذب بشه، بالاخره درصدی از این جذب میشه. یه مسئله مهمی هم هست که توصیه میکنیم که اگر قراره 1 گرم کلسیم روزانه فردی بگیره، اینو تو وعده ها بشکنیم. یعنی اینجوری نیستش که ما مثلا یه دونه کاسه ماست بزرگ بخوریم بعد کنارش حالا یه تیکه پنیر هم داشته باشیم یا قرص کلسیم هم بخوریم. بهتره که میزان دریافتمون تو اون وعده حدود 500 میلی گرم باشه. خب 500 میلی گرم بعدیشو چند ساعت بعد، 6 ساعت تا 8 ساعت بعد، یعنی بشکنیم میزان دریافت رو به 3 وعده، 2 وعده، و اینطور کمک کنیم که جذب بهتری صورت بگیره.
خب خانم دکتر آموزگار عزیز، درباره تغذیه صحبت کردیم و قرص در کودکان و جوان و بزرگسال، حالا موافق هستید راجع به ورزش صحبت بکنیم که آیا تاثیرگذار هست در پیشگیری و درمان هر دو؟
بله، ببینید ورزش، خب یک عزیزانی هستن که به هر علتی دیگه نمیتونن خیلی فعالیت داشته باشن، اونا خب خطر پوکی استخوان خیلی زیادتر دارن. چرا؟ چون که انگار که هیچ وزنی رو استخوان ها نیستش، کسی که مثلا جا خوابه یا بالاخره در تخت خوابه نمیتونه فعالیتی بکنه. اما کلن بقیه افراد هر چقدر فعالیت بیشتری داشته باشن، این انگار که فشاری که روی این استخوان‌ها داره میادش کمک میکنه، یه اصطلاحی داریم به اسم ریمادلینگ، کمک میکنه که این بازسازی استخوان بهتر صورت بگیره. و مسئله بعدی که از این هم مهمترین هستش، کسی که ورزش میکنه عضلاتش آمادن، احتمال خوردن زمینش کمتره. یعنی فکر کنین که کسی که کمتر بخوره زمین، خیلی خب پس کمتر هم میشکنه حتی اگه پوکی استخوان. بله. این قسمت خیلی مهمه. یعنی یه مسئله خیلی مهمی که ما چرا از پوکی استخوان میترسیم؟ به خاطر شکستگیش. پس فردی که عضلات ورزیده تری داره، اهل ورزشه و این انگار بالانسش بهتره و احتمال خوردن زمین کمتره و خیلی کمک میکنه از این که میزان شکستگیش حتی اگر هم بیفته کمتر باشه.
من شنیدم که پیاده روی خیلی ورزش مناسبی برای پوکی و استخوان، حالا نمیدونم برای درمان یا برای پیشگیری.
ببینید هیچ کدومشون به صورت مستقیم در دیگه درمان اثری ندارن، ولی در پیشگیری هر نوع ورزشی باشه در پیشگیری از شکستگی استخوان قطعا میتونه کمک کننده.
خانم دکتر عزیز، درباره در حقیقت سنین مختلف حتما صحبت میکنیم که توصیه های شما رو برای هر سن بشنویم، فقط این که الان یک سوال برای من پیش اومد، شما فرمودید که خاموشه، یعنی هیچ علامتی نداره و از چه سنی ممکنه که این ابتلا صورت بگیره؟ آیا سن خاصی داره و علامت خاصی، یعنی به هیچ وجه نداره، چیکار باید بکنن اصلا؟
بله دیگه، نگرانیمون از پوکی استخوان به عنوان بیماری خاموش همینه. مثلا خیلی عزیزان مراجعه میکنن کلینیک یا مطب که ما مثلا فکر کنم پوکی استخوان داریم، کمرمون درد میکنه. خود پوکی استخوان نیست من که شکستگی مهره های کمر باشه، یا پوکی استخوان داریم زانوامون درد میکنه، نه اون آرتروزه، ربطی به پوکی استخوان نداره مگر اینکه شکستگی اتفاق افتاده باشه.
پوکی استخوان درد نداره
مگر اینکه کنار پوکی استخوان یه شکستگی باشه. و بعد اینکه ببینید، ما وقتی که میخوایم یک غربالگری رو همه جای دنیا توصیه کنیم، باید به خیلی از فاکتورها دقت کنیم. قرار نیستش که هر کسی در واقع وارد کلینیک بشه ما بگیم پس برو یه سنجش تراکم استخوان بخری، اینا همه هزینه است. بله. و احتمال این تشخیصش هم متفاوت تو سنهای مختلف. بنابراین توصیه‌ای که اینجوری هستش که حدود سن 75 در خانوما، 70-75 دیگه یه سنجش تراکم استخوان رو توصیه میکنی، و در آقایون هم حالا یه خورده با چند سال این ور اونورتر. اما ببینیم مثلا مریض دیابتی وقتی که میاد، مریض دیابتی باید زودتر از این سن، از سن 70 یا 65 سال بخواد که پوکی استخوان چک کنه. چرا؟ به خاطر اینکه خود دیابت فرد رو مستعده پوکی استخوان میکنه، پس سنجش تراکم استخوان رو داریم. یا مثلا مریضی که بیماری روماتیسم مفصلی داره، یه بیماری که به هر علتی داره کورتون میخوره برای طولانی مدت، یا بیماری که
در معرض
بله بله
آرزه
دقیقاً. یا مثلا یه بیماری هستش که یه جسه خیلی خیلی کوچیکی داره. یه سری خانم ها الان میبینیم که قطعا بهشون توصیه میکنم حواسشون باشه، یائسگی زودرس پیدا میکنن، یا اینکه نارسایی تخمدان زودرس پیدا میکنن، اینها حتما باید زودتر سنجش تراکم استخوان انجام.
خب از چه سنی شروع بکنن؟ یعنی حالا شما فرمایید از 70، درسته؟
خب بله، حدود 60 اگر هیچ عامل خطری وجود نداره. یعنی یه فردی میادش و میگه من میخوام که مطمئن بشم که پوکی استخوان دارم یا نه، اگه خانومه دیگه هلوهوش 70 65 70 دیگه یه طرف.
خب اون وقت اگر که اون زمان متوجه بشه که پوکی استخوان داره، درمانش راحته؟
بله بله، اگر اون موقع متوجه پوکی استخوان بشه قطعا درمانش سخت نخواهد بود. ولی قبل از اینکه به اون آستانه برسیم که یک سنجش تراکم استخوان داشته باشیم، اون شرحالی که بیمار به ما میده، مثلا مریض میگه من قدم کوتاه شده، خیلی مهمه.
میشه؟
بله، به خاطر شکستگی که در مهره های ستون فقرات اتفاق میفته، مهره ها قدشون کوتاه میشه، میخوابن رو همدیگه و مریض خودش رو این شکلی نشون میده که قدم کوتاه شده.
در سن پایین تر هم ممکنه؟
نه، در سن بالاتر، مگه اینکه یه بیماری زمینه ای داشته باشن در سن پایین تر. اما در سن بالا، یا اینکه دیدین خمیدگی و پشت پیدا میشه، خیلی مهمه. اگر که کسی در واقع این شکایت ها رو داشته باشه، ترکم استخوان که چک میکنیم، یه عکسی هم کنارش هستش و نشون میده کاملا مهره ها رو، و ما شکستگی مهره ها رو از اون متوجه میشیم و جایی هستش که خیلی سریع باید به بیمار برسیم، چون اینکه هم شکستگی مهره های در واقع پشتی و یا کمری، و مسئله مهمتر این که یک پیشگویی کننده از شکستگی آینده نزدیک در جاهای دیگه هم خواهد بود.
خانم دکتر، من یه پیامک بخونم. آقای رضا مرآتی گفتن که عوارضش چیه؟ من بعضی وقتا پاهام بی‌حس میشه، دلیلش چیه؟ میتونه ارتباط داشته باشه؟
ببینید، مگر این که در واقع حالا باید یه معاینه بشن ایشون. بی‌حسی پا میتونه یک لیست 100 تایی تشخیص افتادگی داشته باشه، و ولی بله، اگر یه وقتی شکستگی در مهره‌های کمری اتفاق بیفته، ممکنه که بیمار با بعضی از علائم در واقع حسی خودش رو نشون بده. اما حتما به این هموطن عزیزم توصیه میکنم که یک همکار متخصص در واقع اعصاب یا نورولوژیست ایشون رو ببینن، معاینه بکنن و مطمئن بشن که در واقع در بین لیست تشخیص افتراقی های خیلی زیادی که هستش، اگر که شکستگی در استخوان مهره ها اتفاق افتاده باشه، قطعا تشخیص داده میشه.
خانم دکتر، اگر که کسی زمین نخوره، پوکی استخوان بالا داشته باشه، ممکنه شکستگی؟
خیلی سوال خوبی پرسیدین، خیلی سوال قشنگیه. ببینید، دقیقا بله. اگر که من الان برم مثلا از یک ارتفاع 1.5 متر بیفتم، خب معلومه میشکنم.
بله.
اگه الان یه نفری خدای نکرده یه ماشینی، یه سپر ماشینی بهش برخورد کنه، خب میشکنه. این ضربه ها برای استخوان اگر بشکنه، ضربه های پاتولوژیکی نیستش. اما یه بیماری میگه که من داشتم راه میرفتم، ما میگیم از قد خودش، یعنی داره مثلا یه فضایی رو میره، و افتادم زمین، پام شکست. این مهمه برای ما. مریض میچرخه. دو هفته پیش من در کلینیک دیدم مریض فقط چرخیده بود به پشتی و بگه چی شد؟ شکست. و این شکست، بله، بهش میگن با ترومای خیلی جزئی، ضربه خیلی جزئی بیمار اون استخوان. بله، پوکی استخوان دیگه منتظر یک ضربه اساسی نمیمونه. ولی معلومه بچه‌ها تو فوتبال بازی میکنن توی زمین و خب میشکنه پاشون. خب اون طبیعیه، چون یه ضربه خیلی شدیدی بود. ولی اینو وقتی با ترومای خیلی، یعنی با ضربه خیلی جزئی شکسته میشه، و به خصوص مریضی که داره راه میره، داره از جوب رد میشه، میگه پام پیچید، بعد نگاه کردم دیدم که شکسته. بله، خاطر پوکی استخوانی که شکسته.
حالا من یه چیزی هم شنیدم، باز نمیدونم این درسته یا نه، اینا همه مشاهدات و شنیده های تجربی ما، این که میگن اگر کسی پوکی و استخوان شدید داشته باشه، در شکستگی دردش هم کمتره و سخت‌تر متوجه میشه.
ببینید، درد معمولا به خاطر اون اعصاب، در واقع ما یه پریوس داریم، یه لایه نازک روی استخوان داریم، و اعصاب تا اون ناحیه میان. وقتی استخوان شکسته میشه، اون لایه هم یه برشی میخوره و اعصاب حسی اون ناحیه متوجه میشن، حس درد رو میبرن. و اینجوری نیستش که ممکنه یه فرد سن بالاتر به هر علتی، مثلا یه مریض دیابتی، به هر علتی ما میگیم نوروپاتی یا درگیری اعصاب اون ناحیه هم داشته باشه که متوجه در واقع اون درد نشه. ولی شکستگی در هر سنی، اگه اعصاب ناحیه پریوس یا اون لایه نازک روی استخوان مشکلی نداشته باشه، خب درد رو قطعا احساس میکنه.
بعد خانم دکتر، این تشخیص پوکی استخوان با درصد چطوریه؟ من نمیدونم.
ببینیم، خیلی از بیماران مراجعه میکنم، میگم ما 20% پوکی داریم، 30% پوکی داریم. این در در واقع زبان پزشکی خیلی معنی نداره. آدم یا پوکی استخوان داره یا نداره.
آها.
وقتی که سنجش تراکم استخوان انجام میشه، یه معیاری رو میدن به اسم تی اسکور که حالا نمیخوام واردش بشم چون خیلی تخصص